فرنجیات، پادکستی درباره سرزمین مادری. سلام، من نیوشا طبیب گیلانی هستم، روزنامه نگار و نویسندم و بیشتر درباره سرزمین مادریمون ایران می نویسم. در این پادکست بنا دارم که بر سیاق همون یادداشتایی که در روزنامه‌ها و مجلات می‌نوشتم درباره دارایی‌هایی بنویسم که از یاد بردیم یا اونقدر بهش عادت کردیم و آشکارا جلو چشممونه که گاهی یادمون میره ببینیمشون. می‌خوام اینجا درباره تاریخ ایران و آثار به جا مونده از گذشتگانمون که تمدن ما رو ساختن، درباره دانش‌های بومی، درباره خوراک و سنت سفره ایرانی و مهمتر از همه درباره فرهنگ ملی و ویژگی‌های فرهنگ قومیمون بنویسم. فرهنگ اقوام ایرانی مثل کاشی‌های زیبای یک بنای شکوهمند کنار همدیگه قرار گرفتند و یک اثر بی‌نظیر رو در تاریخ به نام فرهنگ ملی ایران ساختند. و من خیلی علاقمندم که به این موضوع بپردازم از همین منظر، از منظر اینی که فرهنگ‌های محلی، فرهنگ‌های اقوام ایرانی در واقع سازنده اون فرهنگ ملی هستند و فرهنگ ملی ما، فرهنگ ایرانی بدون اونها در واقع پوچه و چیزی نداره. بنابراین تمرکز بسیاری خواهم کرد بر روی فرهنگ اقوام ایرانی. البته درباره خوراک و آشپزی و موسیقی ایران هم بیشتر از بقیه موضوعات با هم حرف خواهیم زد و تمام تلاشم رو میکنم که شما بعد از اینکه وقت مبارک خودتون رو صرف کردید و این پادکست رو شنیدید احساس پشیمونی نفرمایید. آرزوی منه که این پادکست لحظات مفید و حسی خوب رو برای هم شما و هم من به همراه بیاره. نام این پادکست رو به پیشنهاد دوست و برادر و استاد بزرگوارم سید علی میرفتاح تورنجیات گذاشتم. تورنج مجموعه مستند بلندی درباره ایران بود و ما در تورنج به بهانه خوراک و سفره جستجویی در تاریخ ایران و سنت‌های ملی و قومی و دانش‌های بومیمون داشتیم. کارگردان تورنج دوست عزیزم سام کلانتری و تهیه کننده‌اش هم دوست بسیار عزیزم محمد شکیبانیا بود. من هم کار نویسندگی، پژوهش و اجرای تورنج رو بر عهده داشتم. به نظرم در اثنای تمام درگیری‌هایی که داریم نباید ایران و موجودیت اون رو از یاد ببریم. باید بر سنت مادران و پدرانمان که با نگاهی تمدن ساز و بلند مدت و بر اساس مسالمت جویی و بر مبنای همزیستی کشور رو بنا کردن ما هم راه رو ادامه بدیم. تورنجیات تلاش بسیار کوچک و ادای دین شخصی منه به سرزمین و هموطنانی که عاشقانه و صمیم قلب دوستشون دارم و ستایششون میکنم. در آخر عرایزم خواهش میکنم اگر به این پادکست علاقه من شدید اون رو به دوستان دیگرتون هم معرفی کنید. ضمناً لطفاً حتماً نظر مبارکتون رو به من بفرمایید که ایراد و اشکالامو برطرف بکنم و بتونم با کیفیت بهتری در خدمتتون باشم. Thank you. اگر تا به حال به خرقان و مزار شیخ ابوالحسن خرقانی نرفته اید، حرف این کمترین برادر خود را بشنوید و حتما سری به آن سامان بزنید. شیخ نزدیکی به خداوند را در نان دادن و سیر کردن خلایق و خدمت به آنها می جست. صفا و صمیمیت و گشاده دستی او هنوز در بقعه کوچکش موج می زند. درهای آستانش از هر سو باز هستند و خلایق از آدم و گربه و کلاغ و کبوتر امن و راحت با صلح و صفا می روند و می آیند. کلامی به این مرد بزرگ منسوب است و گفتند که آن را بر در سفرخانه‌اش نوشته بوده که هر کس بر در این سرای در آمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید. آن کس که نزد خداوند به جان ارزد البته بر سر سفره بوالحسن به نانی ارزد. این کلام گوهربار روح فرهنگ ایرانی است. ما هزاران سال است که بی اعتنا به نام و ایمان خدمت به خلایق را برکت زندگی می دانیم. نان در سنت ایرانی عطیه الهی است و از این جهت فراتر از خوراک است. نان آنقدر اهمیت دارد که نزد ما و در زبان بیمانند فارسی به کلیت خوراک و آنچه انسان برای سیر شدن و ادامه زندگی به دست می آورد گفته می شود. البته نان در فرهنگ بسیاری از ملل و اقوام دیگر هم جایگاهی بلند و مهم دارد. مثلا نان مقدس نزد مسیحیان ارتدوکس و کاتولیک نشانه جسم مسیح است. درست کردن نان در سرزمین ما کاری بسیار سخت بوده. در روزگار قدیم تجارت و بازرگانی و حمل و نقل به وضعی نبوده که بتوانیم از ممالک دیگر گندم و جو وارد کنیم. باید با تدبیر و تعقل آب به دست می آوردیم و تا زمین مناسب رویش هدایتش می کردیم. باید میزان تبخیر و نفوذش به زمین را تقلیل می دادیم تا بتوانیم کشت و کاری راه بیاندازیم. شگفتا که از همین بیابانهای خشک و دشتهای کم آب امپراتوری عظیمی سر برآورد که نظیرش هرگز در تاریخ بشر تا امروز دیده نشد. این پادشاهی پرعظمت برخلاف دیگر تمدنهای بزرگ تاریخ از کرانه دریا و کناره رودخانه پدید نیامد. اما چگونه چنین کار خارق العاده‌ای در تاریخ اتفاق افتاد؟ نیاکان ما تدبیر بی‌نظیری اندیشیدند. آنها کاریز یا قنات را اختراع کردند و با همین ابتکار سنگ بنای آن امپراتوری گذاشته شد و کشوری در تاریخ پدید آمد که تنها جغرافیای یک پارچه باقی مانده از دوره قدیم است. درباره قنات گفتنی ها بسیار است. سخن گفتن و خواندن و نوشتن در این موضوع هم بسیار مهم است. اما این نکته را هم عرض کنم که بسیاری از خلقیات اجتماعی و سبک زندگی خاص ما به دلیل رخنه عادات ناشی از شیوه خاص زندگی کاریزی و قناتی باقی مانده است. قنات از یک مادرچاه و چندین چاه کوچک و یک کانال زیرزمینی که همه این چاه‌ها را به هم متصل می‌کند ساخته شده. محاسبات و مهندسی این سازه بی‌نظیر آبی با دقت و ظرافت انجام می‌شده. مغنی‌ها یا همان مهندسان آب با وسایلی که در مقایسه با ابزار امروزین ابتدایی و ساده به نظر می‌آیند، کارها را پیش می‌بردند. نکته مهم در احداث یک قنات به عظمت قنات قصبه گناباد این است: مردان و زنانی که به کار حفر و مهندسی و پشتیبانی در آن مشغول بوده اند به یقین می دانستند که این قنات در روزگار حیات آنها به آب نخواهد رسید. اما هدفی بزرگتر در سر داشتند. می دانستند کاری که انجام می دهند برای نسل‌های آیندهشان و آبادی سرزمینشان است. لختی درنگ کنید و به احوال آن مغنی که در گرما و سرما در عمق چاه فرو می رفته و قنات را حفر می کرده فکر کنید. آن وقت عظمت این کار برایتان جلوه می کند. به همین دلیل است که عرض می کنم شاید توجه به قنات حتی مهمتر از تمرکز بر روی تخت جمشید و بنای زیبا و پرشکوه پارس است. قنات ها در جایی به نام مظهر سر بر می آورند و آب صافی و زلال و غالباً خنک را بیرون می‌ریزند. قنات نه به سفره‌های زیرزمینی وصل است که تمام شود و نه منبعی را می‌مکد. پس همیشه جاری است. چنان که قنات قصبه از پس هزاران سال هنوز زنده و پر آب کشتارهای پایین دست خود را آبیاری می‌کند. پس با احداث شبکه‌ای عظیم از قنات‌ها زمین‌ها را به زیر کشت بردند، گندم و جو و دانه‌های مغذی دیگری کشت کردند و از آنها نان برآوردند. در قسمت بعد به قنات و نقش آن در حیات ایرانی مفصلاً خواهیم پرداخت. بسیاری از مورخین اعتقاد دارند که گندم برای اولین بار در سرزمین ما اهلی و کشت شده است. اهلی کردن یک گیاه فن نیست که هیچ از اهلی کردن حیوانات وحشی کم ندارد. در واقع با گذشت زمان و با کشت دانه هایی که از خوشه های پربارتر و درشت‌تر به دست می آمدند، اندک اندک گیاهی به وجود آمد که با گندم وحشی به کلی متفاوت بود. چنان که امروز آنچه به عنوان ذرت و گندم و جو می بینیم، بیش از آن که ساخته ای طبیعت باشند، نتیجه هزاران سال کشاورزی و گزینش انواع مرغوب و تکثیر آنها هستند. پیش از آن که آدمی یاد بگیرد از دانه های گندم و جو و ارزن آرد درست کند و بعد آن را با آب بیامیزد و بر آتش نهد و نان برآورد، دانه ها را بریان می کرد و می خوردن. البته خامخاری گندم و جو هم معمول بوده و تا امروز هم در مناطقی رواج دارد. باستانشناسان با بررسی فضولات انسانی به جامانده در مکانهای تاریخی می توانند به اطلاعات زی قیمتی درباره نحوه تغذیه مردم آن ناحیه واقف شوند. همچنین ظروف مطبخ و باقی مانده مواد خوراکی نشان دهنده شیوه پخت و فراوری غذا در دوره‌های گذشته است. گندم و غلات دیگر از حدود 10,000 سال پیش در بین النهرین و جیرفت و جلگه خوزستان کشت می شده. بسیاری از مورخین پهنه جنوب غربی آسیا و سرزمین ایران را محل تولد غلات اهلی می دانند. در بعضی نقاط باستانی ایران مانند دامغان، گندم های 6 تا 7,000 ساله پیدا شدند. از حدود 3,000 سال پیش از میلاد مسیح، آدمی شروع به مهارت ورزی در پختن نان کرد. در هزاره های بعدی با کمک دانش بومی قناتسازی و مهندسی آب، هر جا که خاک یاری می کرد و امکان رویش بذر از دست نرفته بود را به زیر کشت گندم و جو بردند. در آن عصر سیستان انبار گندم سرزمین های مجاورش بود و گندم از شرق تا غرب را تامین می کرد. نیاکان ما هزاران ابتکار در کشاورزی به کار بردند، گیاهانی پرورش دادند که در مقابل کم آبی و آفات مقاومتر از انواع اولیه بودند، راه‌هایی پیدا کردند که آفات را دفع کنند، بیشترین بهره‌وری را از زمین داشته باشند و آب را به راحتی سوار زمین کنند. روش آنها رفاقت با طبیعت بود. سرزمین ما طبیعتی خشک و خشن دارد، اما آنها به همین سرزمین عشق می‌ورزیدند و هرگز سودای آن را نداشتند که خانه را ترک کنند یا آن را به جای دیگری در دنیا شبیه کنند. پس از هر آنچه اینجا داشت استفاده می‌کردند تا زندگی را آسان‌تر و دلپذیرتر کنند. در مجاورت سیستان که انبار غله نام گرفته بود و در نقاطی که در معرض وزش بادهای 120 روزه بودند، هزار سال پیش اولین آسبادها سر برافراشتند. آسبادها آسیاهایی هستند که با نیروی باد به حرکت در می آیند. آسبادهایی که پرههایی حول محور عمودی داشتند و آن را به گردش در می آوردند. این توربین های باستانی سنگ آسیای چند صد کیلویی را به حرکت می انداختند و آرد مرغوب بی نظیری تولید می کردند. تعدادی از این آسبادها هنوز هم در نشتیفان برپا هستند. آسبادهای نشتیفان احتمالاً در دوره صفویه بنا شدند و امروز با پیشرفت تکنولوژی اگرچه آسبادها دیگر کار نمی کنند، اما عظمت و شکوهی دارند که همچنان چشمگیر است. نیاکان ما از اولین مردمان جهان بودند که از نیروی باد برای به راه انداختن آسیا استفاده کردند. اما آسبات‌های هلندی بیش از آسبات‌های خراسانی در کشور ما مشهور هستند. کار نانوایی با ذوق ایرانی که گره خورد، نتیجهش برآمدن هزار رنگ و طعم مختلف از انواع نانها شد. نانها به وقت خشکسالی و ترسالی یا جنگ و صلح و فقر و ثروت جنسشان دگرگون می شدند و بر حسب شرایط پیش آمده مردم از غلات و دانه های مختلف آرد درست می کردند و نان می پختند. نان مردم تهیدست بیشتر جوین بود که آردش را با آرد ارزن یا باقالا می آمیختند. این نانها بافتی سخت داشتند و از لطافت در آنها خبری نبود. در نواحی خشک مانند عربستان که آرد و جو ناچیزی به دست می آمد، نانها را از آرد هسته خرما درست می کردند. نانهای سخت و سفت به دست می آوردند که نقل شده به وقت خوردن ناچار بودند آنها را با کمک زانو بشکنند. نان مردمان مرفه در ایران از گندمهای لطیف تهیه می شده. گندمهایی که به اصطلاح قدیم جاندار بودند، به درد درست کردن خمیر بسیار نازک و برآوردن نانهای ظریف و شکننده می خوردند که در آن روز بی نظیر و فوق‌العاده تلقی می شدند. طبری در تاریخ خود نقل می کند که اعراب پس از تسخیر ایران از دیدن نانهای نازک سخت متعجب شده بودند و شاردن، جهانگرد اروپایی که در زمان صفویه به ایران سفر کرده بود، نان لواش را به نازکی پوست آهو توصیف کرده است. کار پختن نان تحت تأثیر عوامل گوناگون است. مثلا کوچ‌نشینان که فرصت تنورسازی ندارند، نانهایی میپزند که متناسب با وضعیت ایشان است. متناسب از جهت سهولت آماده سازی و پخت و البته نگهداری. آنها موقع کوچ از ساج برای پختن نانهایشان استفاده میکنند و زمان یک جانشینی تنور میسازند. نانهای حجیم و تازه را به وقت اسکان در گیلاق و قشلاق درست می کنند و در هنگام کوچ از نانهای خشک نازک استفاده می کنند. ترید کردن نان در شیر یا روغن با شکر خوراکی مقوی و سیر کننده به دست می دهد که مناسب نوع زندگی خاص کوچ نشینی است. از انواع اولیه نان، نانهای سنگی هستند. آرد و آب را به هم می آمیختند و خمیری ساده درست می کردند. خمیر حاصل شده را بر روی سنگی که در آتش گداخته شده بود پهن می کردند. بیشتر شبانان از این نوع نانها درست می کردند. یکی از انواع بسیار قدیمی نانهای سنگی نان کرنو است که در سیرجان و شهر بابک و نواحی آن سامان پخته می شود. کرنو نانی حجیم و بدون شکل است. تنور کرنو پر از قلوب سنگهای درشت است. آنها را تا مرز گداخته شدن داغ می کنند، بعد خمیر کرنو را بر روی این سنگ ها پهن می کنند و در تنور را می بندند تا نانها پخته شود. Thank you. هنوز تعداد زیادی از نانهای محلی و روستایی زنده هستند و در شهرهای مختلف و روستاها و عشایر به همان سبک و سیاق قدیمی پخته می شوند. البته متاسفانه تعداد بیشماری از نانهای بومی و محلی از بین رفتند. اما چهار نان سنگک، تافتان، لواش و بربری گوی سبقت را از دیگران رو بودند و دکانهایشان بر سر هر کوی و برزنی پا گرفته. امروز این چهار نوع نان را می توانید کم و بیش در تمامی شهرها و روستاهای ایران پیدا کنید. نان لواش ماشینی بدکیفیت که خداوند مخترعش را عفو فرماید در روستاهای ایران تنورهای سنگی و خانگی را به تعطیلی کشاند و سلامتی مردم را مورد تهدید قرار داد و البته میزان ضایعات نان را در کشور چند برابر کرد. ایرانی که روزگاری دور انداختن تکه نان یا مشتی آرد را گناهی غیر قابل بخشش می دانست سالیان هزاران تن نان بیکیفیت ماشینی را به دور می افکند و هنوز عده‌ای که لابد صاحب قدرت هستند اعتقاد دارند باید پخت ماشینی و آردهای بیکیفیت ترویج شوند. نان سنگک که طرفداران و خورندگان بیشمار دارد فرزند همان نانهای سنگی است. نان سنگک عصاره دانش بومی و حاصل انباشت تجربه تاریخی ما در نانوایی است. سنگک نانی است که در همه مراحل پخت آن دقت و دانش و ظرافت و هنرمندی با یکدیگر آمیخته شدند. بی تردید انتصاب اختراع این نان به شیخ بهایی افسانه‌ای بیش نیست، چون در متون پیش از صفویه هم نشانه‌هایی از نان سنگک دیده می‌شوند. نظام حاکم بر یک دکان سنگکی بسیار دقیق و حساب شده است. همه اجزا و پست‌های سازمانی با دستورالعملی دقیق و با نظم و انضباطی نظامی به کار گرفته می‌شوند. سلسله مراتب دقیقاً رعایت می‌شود. ارتقای شغلی فقط بر اساس کسب دانش و تجربه هایی لازم است و امکان ندارد که کسی از راه برسد و شاطر سنگکی شود. البته که این راه و رسم تا 50 سال پیش برقرار بود و از آن زمان تا کنون در شورباد مدرنیته لنگی که به ما وزید از دست رفت. چنین شد که دیگر دانشی منتقل نشد، انباشته تجربه تاریخی به گوشه ای افتاد و هر وزیر و معاون و هر مهندس کشاورزی و هر مدیر دولتی به خود اجازه داد تا فرمان قل و قم 20 قرن تجربه نانوایی را صادر کند. در همین سالهای اخیر بر اساس یک بخشنامه دور از عقلانیت استفاده از آرد کامل سبوسدار ممنوع شد و آرد سنگک و لواش و تافتان همه به یک صورت عرضه شد. نتیجه این تصمیم نابخردانه نانهای بیکیفیتی هستند که خوردنشان هزار جور بیماری مزمن و حاد به دنبال دارد. تنور سنگکی از شاهکارهای مهندسی و دانش بومی ایرانی است. مهندسان تنورساز به فراست و تجربه دریافته بودند که تنور را با چه زاویه‌ای بسازند و چه شکلی به آن بدهند که اولا تمام نانها در آن به صورت یک نواخت پخته شوند و ثانیاً بتوان آن را با کمترین میزان سوخت گرم کرد. اندک تغییر در هندسه تنور سنگکی آن را به کل از کار می اندازد و نانها سوخته و ناپخته بیرون می آیند و تنور دیر گرم و زود سرد می شود و هزینه سوخت بالا می رود و دکان ضررده می شود. در محبوبیت نان سنگک میرزا عبدالغنی قبول گفته حرف سخت منعمی کو نان سنگک می دهد، گر بود کوه گران خشخاش می دانیم ما. نان بعدی نان تافتان. نان تافتان را باید نان ملی ایران نامید. این نان نیمه حجیم تقریبا در تمامی خاک ایران پخته می شود و البته در همه جا به یک نام خوانده نمی شود. ظاهرا این نان برای دوره های طولانی نان اصلی مردم بوده و دیگر نانها نانهای تفننی و تشریفاتی به حساب می آمدند. این نان خیلی پیشتر از سنگک در ایران تطاول یافته و از کهن‌ترین نانهای ایرانیان بوده است. این نان نخست در خانه ها پخته می شده و جنبه خانگی و روستایی داشته و بعدها گسترش یافته و از خانه به روستا و از روستا به بازار و شهر راه پیدا کرده. همانطور که گفته شد تافتان با اشکال و نام های متفاوت دیده می شوند. مثلا تافتانی که در کاشمر و نواحی جنوب خراسان رایج است با تافتان تهرانی و اصفهانی تفاوت چشمگیر دارد. نان تافتان را در تنورهای ایستاده می‌پزند. خمیر را روی بالشتک نانوایی یا نانبند می‌کشند و به دیواره داغ تنور می‌زنند. ساختن این تنور هم حساب و کتابی دقیق دارد. دکان تافتان یا آنگونه که در گویش تهرانی میگویند تافتونی، مانند دکان سنگکی دارای نظم و انضباط و حساب و کتاب و سازمانی دقیق است. نام افراد شاغل در یک دکان تافتانی به این شرح است: خلیفه یا خمیرگیر، چونگیر، نوناور، شاتر، نونواسون، همون نوندرار و ترازودار که شرح وظایف دقیق و غیر قابل خدشه‌ای داشتند. نان لواش، چنان که پیش از این به عرض رسید، قدمت پخته این نان نرم و نازک و لطیف که برآمده از ذوق و سلیقه شاعرانه ایرانی است، ظاهراً به پیش از اسلام میرسد. این نان تا پیش از آن که به این سرنوشت اسفناک دچار شود و کارش به تنورهای گردان که خمیر نیم پخته بویناکی تحویل می‌دهند بیفتد، در تنورهای زمینی پخته می‌شد. تنورها را در چاله کف دکان کار می‌گذاشتند و شاطر در حفره‌ای به موازات تنور می‌ایستاد و نانها را در می‌آورد و نانهای کشیده شده روی نانبند را بر جداره تنور می‌چسباند. نتیجه‌اش هم نان بزرگ خوشپخت معقولی بود که هفته‌ها لای سفره سلامت و خوردنی باقی می‌ماند. پختن نان لواش در بین اقوام ایرانی معمول است و ارمنیان بیش از بقیه دل به این نان دارند و حتی دولت ارمنستان آن را به عنوان میراث معنوی ملی خود برای ثبت به یونسکو داد که البته نهایتاً با کشور ما مشترکاً به ثبت رسید. لواش ارمنی با همین نام و اندکی بزرگتر و البته هزار بار مرغوب‌تر از لواش ماشینی امروزین ما پخته می‌شود. پای لواش به اروپا و مخصوصاً ایتالیا هم رسیده و آنها هم لقمه‌هایی با لواش می‌سازند و این اصطلاح همگیر شده است. نام و نشانی از نان بربری در متون فارسی و تواریخ ندیدم، اما روایتی متواتر شنیدم که این نان از قفقاز به ایران آمده. می‌گویند در دوره قحطی ایران مقارن جنگ جهانی اول، عده‌ای زیادی از کارگران ایرانی آذربایجانی در صنایع نفت بادکوبه یعنی باکوی امروزی مشغول به کار بودند. آنها در بازگشت و یا در زمان مرخصی برای خانواده هایشان نان بربری که در قفقاز معمول بوده به سوغات می آوردند و چنین بوده که پای بربری به سفره های ایرانی باز شده است. از شکل تنور و حجم و ظاهر این نان هم بر می آید که آبا و اجدادش نسبی ایرانی نداشته باشند. اما مانند دیگر پدیده های وارداتی آن زمان، ما بر آن لباس ایرانی پوشانده ایم، به طرزی که پیشینه بیگانه‌اش را از یاد برده ایم. نان بربری در کام مردم ما خوش نشست، اگرچه تا همین 30 سال پیش در بسیاری از نقاط ایران محبوب و شناخته شده نبود. اما امروز یکی از محبوب ترین نانها برای وعده های مختلف است. لذت خوردن یک وعده نیمرو با نان بربری با نیش کشیدن کباب جوجه و بره برابری می کند. رسم بود که صبحانه خورهای دائمی سر راه رفتن به قهوه خانه برای خود نان بربری تازه می خریدند و با خود به قهوه خانه می بردند و با پنیر و چای شیرین می خوردند. چون نان معمول قهوه خانه ها سنگک یا لواش یا تافتان بود و هست و نان بربری برای نگهداری دراز مدت مناسب نیست و زود بیات می شود و از دهان می افتد. پرگویی مرا ببخشید. موضوع نان آنقدر گفتنی دارد که به یک نوشته و یک کتاب و یک فیلم و یک پادکست تمام نمی شود. قوت غالب ما در ایران نان بوده و هست. امروز را نبینید که برنج خوردن لازم شده. در گذشته این چندان دور، خوردنی های متنوع و رنگارنگی از اشکنه ها و آبگوشت ها و آش ها فراهم می آوردند که مکملشان نان بوده. در فرهنگ ما نان چنان مقدس بوده که ذره ای از آن را به دور نمی انداختیم. از ته سفره های نان خوراک های معقول دیگری می ساخته ایم که مبادا تکه نان حرام شود. چنگالی و نان مسکه و دویماج از این دست خوراک های بی نظیر هستند. در این اوقات که زمان تنگ است و از صبح تا شام هزار کار لازم و حیاتی داریم که انجام بدهیم، لاجرم زمانی برای غذا پختن نداریم. اگر نان در خانه دارید، ترجیحاً نان حجیم بیات دست به کار پختن اشکنه بشوید. خوراک تاریخی ما که امروز به فراموشی رفته. نیم پیازی را خرد کنید به هر شیوه و اندازه‌ای که خود میپسندید. بعد در روغن داغ آن را تفت دهید و زردچوبه و فلفل بزنید. اگر سیب زمینی دارید، نگینی خردش کنید یا اگر ندارید، قاشقی آرد به پیازهای سرخ شده اضافه کنید و باز هم سرخ کنید. آرد یا سیب زمینی اشکنه را مایه‌دار و غلیظ می‌کنند. دست آخر هر سبزی معطری که دم دست دارید، نعنا، شنبلیله یا شفید را اضافه کنید و چرخی دهید. یکی دو لیوان آب بر سرش بریزید و بگذارید نیم ساعتی بجوشد. می توانید یکی دو تا تخم مرغ را هم بزنید و داخل اشکنه کنید و اشکنه را هم به هم بزنید تا خودش را بگیرد. بعد اشکنه شما آماده است. نانهای بیات و ترشی اگر در خانه دارید بر سر سفره بگذارید. ترید اشکنه بی همتاست. دوست و رفیق و خیش و همسایه را بر سر سفره بخوانید و در کنار هم به دلگرمی لقمه ای از سفره بردارید. بعد از اشکنه وقتی که لیوان چای در دست به گوشه نشستید، به این آواز بی همتای استاد محمد رضا شجریان به همراه تار استاد هوشنگ ظریف گوش دهید. استاد غزلی از سایه عزیز را در عشاق دشتی می خواند که وصف حال این روز هاست. به دور ما که همه خون دل به ساغر هاست، ز چشم ساقی غمگین که بوسه خواهد چید. تا بعد، خدا نگهدار شما و ایران باشد.
Joy in my life. در این روزگار بی فریاد چه جای من، که در این روزگار بی فریاد ز دست جان تو ناهید بر فلک نالی، نشانه داغ دل ماست لاله‌ای که شکفت به سوگواری زلف تو، آخ به سوگواری زلف تو، این بنفش دمی گذشت عمرم به دل، عشوه میخریم هنوز که هست در پی شام سیاه، صبح سپید آخ ای دل باز.